ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز سه‌شنبه 25 خرداد برابر با 14 ژوئن 2016 میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. تمرکز بیشتر ما در این مجله روی آخرین تحولات مربوط به کشتار اورلاندو در آمریکا خواهد بود. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکار بسیار بسیار خوبم آزاده هستید.
متشکرم از تو رضا جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید و همراه ما هستید. شماری از مشتریان باشگاه همجنسگرایان پالس در اورلاندو میگویند مهاجم این کلوب از مشتریان آن بوده است. به گفته برخی از شاهدان عینی، عمر متین عامل حمله یک شنبه که مرگبارترین کشتار ناشی از تیراندازی در تاریخ معاصر آمریکا لقب گرفته، بارها در این باشگاه همجنسگرایان حضور داشته و گاهی بعد از مست شدن پرخاشجو شده است. یکی از مشتریان این باشگاه به شبکه MSNBC آمریکا گفته است متین از چند اپلیکیشن محبوب در بین همجنسگرایان برای قرار گذاشتن با آنها استفاده می‌کرده است. متین که متولد آمریکا در خانواده مهاجر از افغانستان بود، در جریان حمله پلیس به کلوب پالس برای آزاد کردن گیرگان‌ها کشته شد. در جریان این حمله به باشگاه دگرباشان در اورلاندو 49 نفر جان خود را از دست دادند و 53 تن زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد فرانسه با تهدید بسیار بالایی روبرو است و اینکه اقدام روز دوشنبه اقدامی تروریستی بوده است غیر قابل انکار نیست. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند لاروسی آبالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند، پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته است. در این زمینه بیشتر خواهید شنید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه گفته است توافق جدید با شرکت هواپیماسازی بوئینگ 5 تا 7 میلیون دلار به نفع ایران تمام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته است زمینه‌هایی برای خرید هواپیما از شرکت بوئینگ فراهم شده و مذاکرات در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر خاورمیانه‌ای شرکت بوئینگ هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکرده است. رویترز هفته گذشته خبر داده بود ایران در آستانه یک توافق تاریخی برای خرید هواپیما از بوئینگ از زمان انقلاب 57 است. غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته است در صورت اجماع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد خواهد شد. مصباحی مقدم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از اصولگرایان خواسته است برای حمایت از نامزدشان در انتخابات ریاست جمهوری آینده اتاق فکر تشکیل دهند. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره عملکرد اتاق فکر مورد نظرش گفته است اگر سازوکار مورد نظرش اجرا شود و اجماع اتاق فکر روی محمود احمدی نژاد باشد، او هم میتواند نامزد اصولگرایان باشد. گزارش‌ها که از این است که محمود احمدی نژاد کارزارهای استانی انتخابات ریاست جمهوری 96 را از آغاز امسال با سفر به ورامین، کرمان و زنجان آغاز کرده است. فرمانده یگان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور اعلام کرد وسعت آتش‌سوزی در جنگل‌های پاسارگاد در استان فارس 868 هکتار بوده است. به گزارش خبرگزاری اینا، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس از وقوع 9 مورد آتش‌سوزی در طبیعت استان فارس در مدت 3 روز خبر داده که 5 مورد آن در مناطق حفاظت شده بوده است. همچنین مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در گفتگو با خبرگزاری مهر از شناسایی یکی از دامداران منطقه به عنوان عامل حریق جنگل‌های منطقه پاسارگاد در استان فارس خبر داده است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی دستگیر شده در ایران، میگوید از 15 خرداد ماه از او بیخبر است و احتمالاً او را به سلول انفرادی بازگرداندند. روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از آقای رتکلیف نوشته است همه آنچه می‌دانیم ثابت می‌کند او را به سلول انفرادی بردند. ریچارد رتکلیف گفته او در حال حاضر حتی مطمئن نیست همسرش کجاست. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که با دختر 2 ساله خود به ایران سفر کرده بود، در فروردین ماه هنگام خروج از ایران بازداشت شد و در زندان به سر می‌برد. و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای که از زندان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشته، از او خواسته است تا مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شود.
ممنونم، آزاده اسدی بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شبانگاهی نگاهی به آخرین خبرها در مورد قتل یک فرمانده پلیس و همسرش در ارتباطی زنده از پاریس. باراک اوباما ساعتی پیشتر از مبارزه دولتش با تروریسم گفت. نگاهی به سخنان باراک اوباما همراه با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. وزیر خارجه ایران در نشست اسلو فروم 2016 از مشارکت بین المللی برای مبارزه با تروریسم سخن گفت. همه اینها در 30 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. تحقیقات در مورد فرد مهاجمی که روز دوشنبه یک فرمانده پلیس و یک زن را با ضربات چاقو در پاریس به قتل رساند همچنان ادامه دارد. گفته میشه که این فرد مهاجم به گروه حکومت اسلامی داعش اعلام وفاداری کرده بود. آخرین تحولات و خبرهای تازه مربوط به این رویداد رو بشنویم از نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار تلویزیون فارسی صدای آمریکا که پشت خط ارتباطی برنامه است. نیلوفر سلام بهت میکنم. توی مجله شامگاهی هم در این مورد صحبت کردیم. آخرین خبرها چیه؟
سلام میکنم به شما. باید بگم 3 نفر در ارتباط با این قتل دستگیر شدن، 3 نفر از نزدیکان الاروسی بلا، که 2 نفر از اونها به همراه او در سال 2013 به دلیل عضویت در یک گروه تروریستی محکوم شده بودند. خود الاروسی بلا هم شناخته شده بر دستگاه امنیتی و نیروی پلیس فرانسه است. او همینطور که گفتم سال 2013 محکوم شده بوده برای عضویت در یک گروه تروریستی مرتبط با پاکستان و 4 ماه پیش هم تلفنش برای ارتباط با افرادی در ارتباط با گروه‌های تروریستی در سوریه مورد شنود بوده و دادستان پاریس میگه هیچ گونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه او فعالیت رو در دست انجام داره و یا به سمت خشونت و یا کارهای خطرناک قدم برمی‌داره در این مدت دیده نشده که بخوان جلوی او رو بگیرن. از طرف دیگه همونطور که اشاره کردی اعلام بیعت کرده با داعش و دست وفاداری خودش رو نشون داده و دادستان پاریس میگه در صحبت‌هایی که انجام داده با نیروهای پلیس قبل از اینکه کشته بشه گفته که 3 هفته پیش تنها به داعش پیوسته و به در واقع دعوت یکی از رؤسای این گروه تروریستی رو که از او خواسته بوده که در کشور خودش دست نیروهای امنیتی و پلیس رو با خانواده خودشون و در خونه اونها بکشن پذیرفته. گفته میشه که در خانه او مدارکی پیدا شده که بر روی اونها اهداف احتمالی و مشخص شده بوده که در این افراد و همینطور اشخاص نیروهای امنیتی و پلیس، خبرنگاران و خوانندگان رفت در اولویت
بودند. نیلوفر بپردازیم به واکنش هایی که تا این لحظه مطرح شده. آخرین واکنش ها نسبت به این حادثه چی بوده؟
فرانسوا اولاند یک بار دیگه اشاره کرد به تهدیدهای بالایی که فرانسه با اون روبرو هست، با تهدیدهای تروریستی. گفت که البته این تنها محدود به فرانسه نمیشه، اشاره کرد به اتفاقی که در اولاندو افتاده، در آمریکا و همینطور که کشورهای دیگه هم با این موضوع روبرو هستن. خب نیاز هست که برای که مبارزه در واقع با داعش تنها محدود به یک کشور فرانسه و یک منطقه خاص نمیشه، باید کشورهای مختلف هم هماهنگی کنند، هماهنگی‌های اطلاعاتی و همینطور برای پیگیری افرادی که احتمال میدن در این درگیری‌ها همراه باشن. از طرف دیگه برنارد کازنو وزیر کشور فرانسه هم اشاره کرد به اینکه دستگاه امنیتی فرانسه تلاش خودشون رو کردن از ابتدای سال 2006 تا الان در این چند ماه گذشته 100 نفر رو در همین ارتباط با فعالیت‌های تروریستی دستگیر کردن.
ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار تلویزیون فارسی صدای آمریکا، در مورد قتل یک فرمانده پلیس و همسرش در پاریس. خبرهای بیشتر رو در طول برنامه در مجله نیمه شب هم اگر اتفاق جدیدی افتاد حتما شما رو در جریان میذاریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه طی سخنانی بار دیگر بر تلاش دولت خودش در مبارزه با تروریسم به ویژه در خاورمیانه تاکید کرد. برای آگاهی از نکات مهم سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می‌کنم با نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن. آقای صدیقی بهتون سلام می‌کنم و چه نکات مهمی میتونید به ما بگید در مورد سخن‌های آقای اوباما؟ صحبت‌هایشون چه نکات مهمی داشت؟
درود بر شما آقای ولیزاده و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. آقای اوباما در آغاز ضمن همدردی با بازماندگان قربانیان اقدام تروریستی در شهر اورلاندو تاکید کرد که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در موضع دفاعی قرار گرفته و حدود نیمی از مناطق تحت کنترلش رو از دست داده. این گروه مسئولیت حمله یک شنبه شب در اورلاندو رو بر عهده گرفته بود. آقای اوباما گفت داعش مواضع خودش رو در عراق و سوریه از دست میده و از تعداد جنگجویان خارجی که به این گروه میپیوندن به طور ملموسی کاسته شده. او گفت که به طور خلاصه ائتلاف به رهبری آمریکا به عملیات تهاجمی علیه گروه تروریستی ادامه میده. آقای اوباما مواضع دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری رو هم مورد انتقاد قرار داد و سخنان او رو بی‌پایه توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که رفتار متفاوت با مسلمانان اونجوری که آقای ترامپ تبلیغ میکنه موجب امنیت آمریکا نخواهد شد، بلکه برعکس دستمایه تبلیغات گروه‌هایی مانند داعش میشه. دونالد ترامپ روز دوشنبه ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت مدعی شده بود که ممکنه آقای اوباما هم در ماجرای کشتار اورلاندو دخیل بوده. او علاوه بر این انتقادهای روزنامه واشنگتن پست رو هم تحمل نکرده و گفته که خواندن این روزنامه رو تحریم میکنه و کاندیدای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری همینطور در موضوع منع ورود مسلمانان به آمریکا آقای ولیزاده دو کشور رو به ویژه هدف قرار داده و گفته که در صورت راهیابی به کاخ سفید افغانها و پاکستانیها رو به آمریکا راه نخواهد داد تا پیشینه اونها کاملا روشن بشه. آقای اوباما با انتقاد شدید از این گونه اظهارات چنین دیدگاه‌هایی رو خیانت به ارزش‌های آمریکایی توصیف کرد و گفت که در امر مبارزه با افرادگرایی این گفته ها بسیار آسیب رسان هستند. آقای ولیزاده،
آقای صدیقی، باراک اوباما توی سه روز گذشته صحبت های مشابهی رو مطرح کرده. به نظرتون دلیل پرداختنش به این موارد مشابه چی بوده و چیه؟
اجازه بدین به دو نکته از سخنان امروز آقای اوباما قبلا اشاره بکنم و اون این که ایشون بار دیگر دخالت گروه‌های تروریستی خارج از آمریکا در ماجرای اورلاندو رو غیر محتمل دانست. آقای اوباما گفت
We currently do not have any information to indicate that a foreign terrorist group directed the attack in Orlando.
آقای اوباما اظهار داشت که در حال حاضر هیچ گونه اطلاعی مبنی بر اینکه گروه‌های تروریستی خارجی حمله اورلاندو را سازماندهی کرده باشند در دست نیست. او اضافه کرد
He appears to have been an angry, disturbed, unstable young man who became radicalized.
آقای اوباما افزود که به نظر می‌رسه که قاتل ماجرای اورلاندو فردی عصبی و نامتعادل بوده که رادیکالیزه شده بود. و اما در پاسخ به پرسش دوم شما آقای ولیزاده، حمله یک شنبه شب در اورلاندو بار دیگر مسئله امنیت ملی رو در صدر مسائل مهم آمریکا قرار داده و سخنان رئیس جمهوری هم بر محور امنیت ملی متمرکز بود. رئیس جمهوری اوباما طی دو روز گذشته جلسه ها و رایزنی های متعددی با مقام های مسئول امور امنیت داخلی، اطلاعاتی و امنیتی داشته. امروز هم پیش از حضور در برابر نمایندگان رسانه ها جلسه طولانی با اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید داشت. هدف آقای اوباما در واقع دادن اطمینان خاطر دوباره به آمریکاییان در موضوع امنیت ملی و به متحدان آمریکا در اروپا و نقاط دیگر مبنی بر رهبری ایالات متحده در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بود. به ویژه در زمانی که به طور طبیعی و پس از حادثه‌ای مانند کشتار اورلاندو که شما می‌دونید با صفت وخیم‌ترین کشتار در تاریخ آمریکا توصیف شده، البته بعد از ماجرای 11 سپتامبر، تاکید بر مدیریت و اقتدار آمریکا ضروری بوده. آقای بریزاده،
سپاسگزارم از شما. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در مورد صحبت‌های تازه باراک اوباما در ارتباط با کشتار اورلاندو صحبت می‌کردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تا اینجا از دو رویداد صحبت کردیم، دو رویداد تروریستی، یکی در اورلاندو آمریکا که 49 کشته بر جای گذاشت و قتل یک فرمانده پلیس و همسرش با ضربات چاقو در چند روز گذشته به خبر اصلی رسانه‌های سراسر جهان تبدیل شده. اما چه نقاط مشترکی بین این دو حادثه وجود داره؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از طریق تلفن برنامه با ماست. آقای قاضیان بهتون سلام میکنم. به نظرتون آیا بین این دو حادثه، آقای قاضیان، یکی در آمریکا و دیگری در فرانسه، صرف نظر از فاصله جغرافیایی که وجود داره، نکته مشترکی به نظرتون هست؟
منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. به نظر میرسه در این فاصله جغرافیایی وجوه مشترکی بین این دو واقعه یا واقعه های مشابه این بشه جستجو کرد. اولین نکته بارز این است که این اقدامات به نام اسلام صورت میگیره. مقصودم از به نام اسلام یعنی کسی که این کار انجام میده اعلام میکنه، حالا با گفتن یا الله اکبر، با نمادهایی که با خودش همراه میکنه، با فیلم و عکسی که از خودش منتشر میکنه یا چیزهای از این دست، خودش رو با هویت اسلامی همراه میکنه. دومی که این هویت اسلامی با گروه داعش عمدتاً امروز پیوند خورده. تا چندی پیش اینها با القاعده پیوند می‌خورد، الان با داعش پیوند خورده. هر دو واقعه رو میشه از این واقعه داره بچه مشترکی دونست، به عنوان مظهر اسلام رادیکال یا بنیادگرای ضد غربی که امروز در حال فعالیت است. نکته بعدی که در این اقدامات باز دوباره میشه به عنوان بچه مشترکی یاد کرد این است که به صورت انفرادی و جدای از تشکیلات اصلی صورت میگیره و معمولا پشتش یک سازماندهی گروهی نیست و حتی کسانی که این اقدام رو میکنن لحاظ تشکیلاتی ارتباطی با تشکیلات مادر مثلا داعش یا حکومت اسلامی ندارن، بلکه اینها فقط لحاظ هویتی خودشون رو با اونها متعلق میدونن و از این بابت باشون همراه هستن. برای همین اقدامات حالت تشکیلاتی و سازمان یافته نداره. مثلا امروز خوب میبینید در فرانسه جام جهانی برقرار و هنوز موفق نشده هیچ اقدام تروریستی در اونجا به دلیل تأخیرهای امنیتی که وجود داره. بنابراین اقدامات منفرد به این دلیل تفوق پیدا کرده بر اقدامات تشکیلاتی. از طرف دیگه مجموعه این فعالیت ها رو وقتی نگاه میکنید، خصوصا این دو مورد رو، نشانه های ضعف رو هم درش میبینید. یعنی دیگه حمله به هدفهای نظامی مهم و خیلی با اهمیت از بین رفته و تبدیل شده به کشتار شهروندان بیگناه و بیخبر از همه، جایی که ممکنه هیچ چیزی ندونن یا پلیسی در این مورد که بر سر کارش نبوده و چنین انتظاری نمیرفته یا اقدامات امنیتی در موردش کافی نبوده، ولی مجموعه اون اقدامات امنیتی باعث شده که عملا به کشتار بیگناهان بیشتری و شهروندان بیدفاع بیانجامه، همونطور که در حملات قبلی پاریس یا در جاهای دیگه شاهدش بودیم.
خب به چهار وجه مشترک اشاره کردین، یکی اسلام، داعش، انفرادی بودن عملیات و همینطور هدفها یا قربانیان غیر نظامی. اگر بخوایم این چهار مورد رو کنار بذاریم، صرف نظر این از این اتفاقها و دلایل و زمینهای سیاسی که منجر شده به این دو رویداد، به نظرتون چه شرایط اجتماعی و یا موقعیت‌های دیگه‌ای میتونه زمینه ساز چنین رویدادهایی باشه؟
این پیدا از یک جهت دیگه هم با هم مشابه هستن و اینکه اغلب در جامعه های مهاجرپذیر رخ دادن و توسط مهاجران یا کسانی که ریشه مهاجرتی داشتن قبلا. بنابراین مسئله ادغام مهاجران رو مطرح میکنه و اینکه این جامعه ها در مجموع خیلی توفیقی نداشتن در اینکه جامعه مهاجر یا جامعه مهمان رو در خودشون جذب و ادغام کنن. نه فقط از نظر اقتصادی و اجتماعی این جمعیت اغلب حاشیه نشین شده، بلکه از لحاظ هویتی هم نتونسته در کل جذب بشه یا یک نوع تنوعی به وجود بیاد که اون خودش رو بخشی از اون تنوع احساس کنه. بنابراین یک نوع حاشیه‌نشینی اجتماعی رخ میده در اینجا و حاشیه‌نشینی اجتماعی همیشه منشأ رادیکالیسم میتونه باشه که ممکنه خودش رو در شکل رادیکالیسم مسلحی که این روزها میبینیم نشون بده، به دلیل اینکه این آدم ها احساس همهویتی با اون جامعه نمی کنن، بیگانه میشن باهاش، احساس نمی کنن بخشی از اون جامعه هستن، اونا به جامعه تعلق دارن و جامعه به اونها. وقتی این احساس تعلق بره، اقدامات مخرب علیه جامعه هم کاملا مجالش پیدا میکنه. زندگی برخی از این افراد رو که میبینید، ببینید کسانی هستن که کار نداشتن، رونده شدن، به زندان رفتن، مرتکب خلاف شدن یا به هر حال نتونستن موفقیت چندانی به دست بیارن، ولی توی اون جامعه ناچار دارن زندگی میکنن و معنایی برای زندگیشون نمییابن. ناگهان از جای مبدأی چیزی پیدا میشه که به زندگی اونا معنا و هویت و جهت و هدف میده و اونا رو برمی‌انگیزه، زنده میکنه، شاداب میکنه و بهشون انگیزه میده برای کشتن خودشون، حتی نه تنها کشتن دیگران. اینجاست که میبینید این آدم ها دست به اسلحه میبرن و تبدیل میشن به کسانی که میتونن با یک گروهی که به اونا معنا میده و بهشون به زندگیشون جهت میده پیوند بخورن و با هم ترکیب بشن. بنابراین اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، مهمترین عامل این موضوع این هستش که این افراد نتونستن در جامعه میزبان جذب بشن و سیاست های ادغام در جامعه های مهاجر شکست خورده و به علاوه بهانه کافی به اینها داده که اونها رو به ناروایی و ستم متهمشون کنن و بخوان از این طریق انتقام بگیرن.
ممنونم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، که در مورد هر دو رویداد تحلیل خودش رو با ما و شنوندگان در میون گذاشت. همراه ما بمونید، همچنان مجله شبانگاهی ادامه داره.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اطلاعات مربوط به شبکه تصویری و پخش ماهواره رادیو فردا رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز سه‌شنبه در نشست اسلو فروم 2016 و همچنین نشست خبری دیگری پس از آن با اشاره به افراطی‌گری ابزاری از نقش مشارکت بین المللی در حل آن سخن گفت. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی گزارشی داره در همین باره.
اسلو فروم 2016 در پایتخت نروژ با محور میانجیگران مخاصمات مسلحانه و بازیگران روند برقراری صلح امروز سه‌شنبه آغاز شد. به دنبال جلسه مقدماتی این کنفرانس، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در نشست خبری مشترک خود با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که مقابله با پدیده افراطی‌گرایی به گزینه‌های بیش از نظامی نیاز دارد و باید راه‌های تأمین نیروی انسانی و منابع مالی را قطع کنیم. آقای ظریف با اشاره به درگیری‌های جاری در عراق و سوریه تصریح کرد، البته این تشکل عراقی‌ها و سوری‌هاست که باید راه حل سیاسی پیدا کنند و ما نمی‌توانیم چیزی به آنها دیکته کنیم، ولی می‌توانیم فرایند سیاسی را تسهیل کنیم. این اظهار نظر توسط وزیر امور خارجه ایران در حالی انجام می‌شود که ایران در سوریه و یمن حضور نظامی و یا به گفته خود مستشاری دارد و همچنین از سوی جامعه جهانی به حمایت مالی و نظامی از شیعیان و نیز حزب الله لبنان متهم است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است که روی سخن آقای ظریف به عربستان سعودی است و نیز اشاره‌ای به آمریکا هم دارد.
این که مبارزه فرهنگی علیه تروریسم لازمه، این حرف آقای ظریف درست هست و آدرسی هم که ایشون میده در حقیقت علیه عربستان سعودی است، چون عربستان سعودی رو ایران زمینه فرهنگی تروریسم داعش میدونه. ولی در این حال این حرف آقای ظریف هم که معتقد هست راه حل این مسئله جنگ به تنهایی نیست، در این حال متوجه آمریکا هم هست که اگر ایران رو به تروریسم محکوم میکنید یا متهم میکنید، راه حلی رو که ما به شما ارائه میکنیم راه حل نظامی نیست، بلکه راه حل سیاسی هست و بایستی از راه سیاسی مسائل رو حل کرد. احتمالا این نظر به اختلافات ایران و عربستان سعودی هم متوجه میشه، چون ایران سعی داره که مشکلاتشو با عربستان سعودی زیاد بالا نبره. به همین علت این حرف به معنای این هست که ما بایستی از طریق مذاکره مشکلاتمون حل کنیم.
کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران اصلی منطقه است که به ویژه در حل بحران سوریه همکاری و مشارکت آن غیر قابل اجتناب به نظر می رسد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در این کنفرانس گفته که مبارزه با افراطی‌گرایی نیازمند استراتژی مشترک جهانی است، اما جمهوری اسلامی ایران در عمل تا چه اندازه در این مبارزه مشارکت خواهد کرد؟ علی صدرزاده:
این نحوه حضور ایران در صحنه خاورمیانه اگر به همین وضع ادامه پیدا بکنه، نویدی از این که به اصطلاح به صلح برسه در یکی از این کشورها نداره، مگر اینکه سیاستمداران ایران تصمیم بگیرن که فرض کنید عراق راه حل نظامی نداره، یمن راه حل نظامی نداره، سوریه راه حل نظامی نداره و حاضر باشند حکومت‌های مرکزی این کشورها رو با دیگر گروه‌ها تقسیم بکنند، با دیگر گروه‌های سنی و سکولار و ملیگرای عرب. و متاسفانه ما شاهد چنین سیاستی از جانب ایران نه در سوریه هستیم، نه در عراق هستیم و نه در یمن هستیم.
این نشست در این حال برای دولت ایران که پس از توافق هسته‌ای در سال گذشته و لغو تحریم‌ها هنوز سایه بی‌اعتمادی بر روابط بانکیش با غرب سنگینی می‌کند، فرصتی بود برای رایزنی‌ها و گله‌مندی از آمریکا. آقای ظریف معتقد است آمریکا باید تلاش بیشتری برای اطمینان بخشیدن به بانک‌ها در تجارت با ایران نشان می‌داد. ایران در حال حاضر نمی‌تواند تجارت دلاری داشته باشد و این مانعی است بر سر دسترسی‌اش به سیستم مالی آمریکا. وزیر خارجه ایران این مشکل را یک مانع روانی می‌داند، اما بسیاری از بانک‌های خارجی هنوز نگران جریمه‌هایی هستند که در دوران تحریم‌ها گریبانگیر شماری از آنها که با ایران همکاری می‌کردند شد.
نازنین میرزا خلیلی گزارش می‌داد و ادامه می‌دیم بازم.
حاشیه و متن تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای.
کاملا این تبلیغات توی فروش فیلم و معرفی فیلم خیلی تاثیر مستقیم داره.
موضوع از من زدن کل سینما.
کننده‌های ایران چاره ای ندارن جز اینکه این ریسک رو بپذیرن و از خط قرمز پخش تبلیغات ماهواره‌ای عبور کنن.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و اگر نظر و دیدگاهی در مورد خبرها و گزارش‌های رادیو فردا دارید، در هر ساعتی از شبانه روز میتونید به ما زنگ بزنید، تماس بگیرید با شماره 24 سطح پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. اما خبرگزاری رویترز و آژانس بین المللی انرژی از افزایش صادرات نفت ایران خبر دادند. گفته می شود صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خود در 4 سال گذشته رسیده و با وجود افزایش سطح تولید ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش نیافته است. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
خب از حضورتون پوزش میخوام، فرصت پخش این گزارش رو نداشتیم، زمانمون محدوده و در بخش بعدی برنامه حتما این گزارش رو بهتون تقدیم میکنیم در مورد میزان صادرات نفت ایران که به بالاترین سطح خودش در 4 سال گذشته رسیده. اما در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. جزئیات این گزارش رو، مفصلش رو میتونید در وبسایت ما و همینطور در صفحه فیسبوک ما بخونید. در کنار این، در صفحه فیسبوک ما اگر که مراجعه کنید، یکی از خبرهایی که منتشر شده در مورد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران هست که روز سه‌شنبه امروز در دیدار با مقام‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی گفته که ما برجام رو نقض نمی‌کنیم و اگر آمریکا برجام رو پاره کنه ما اون رو آتش می‌زنیم. که به گزارش دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای گفته ما در واقع این قرارداد رو قرار نیست نقض کنیم، اما الان نامزدهای ریاست جمهوری دارن تهدید میکنن که برجام رو پاره میکنیم و در این صورت ما همون رو آتیش خواهیم زد. که تعداد پیام هایی که در این مورد داریم بسیار زیاده، میتونید مراجعه کنید و شما هم دیدگاه های خودتون رو در این بخش مطرح کنید. منتظر دیدگاه های شما هستیم به خصوص در این مورد و حتما در بخش های بعدی دیدگاه های شما رو حتما بازتاب میدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. راست ساعت 12 شب به وقت ایران برمیگردیم. تو این فاصله هم کلی موسیقی و بخش های خبری براتون داریم.